بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث امروز ما در بیماری لقوه که توضیح شده در طب رسول المصطفی اواخر کتاب جلد یک بیان کردیم اونجا. بعد در این کتاب همین لقوه که لقوه در جوانان داریم، در سالمندان داریم، یعنی بیماری عدم تعادل، عدم تعادل در حرکت. حالا یا بهش میگن بیماری پارکینسون، حالا یا میگن بیماری پارکینسون. در طب رسول المصطفی جلد یک اواخر کتاب، یک سوم آخر کتاب، ما اونجا توضیح دادیم یه سری مسائل رو با روایات. باید دانست بیماری پارکینسون یا لقوه سالمندان در اثر از بین رفتن تدریجی سلول‌های عصبی خاصی در مغز ایجاد می شود. این سلول‌های عصبی ماده ای به نام دوپامین ترشح می کنند. علیکم السلام، علیکم السلام. عمل کرده دوپامین در تنظیم حرکات بدن بسیار ضروری بوده و در صورت کاهش این ماده حرکات بدن مختل می‌گردد. بیماری لقوه در مردان بسیار شایع‌تر از زنان است و غالباً در افراد مسن و سال خورده پدیدار است. علائم این بیماری عبارتند از صورت و شکل چهره بیماران پارکینسونی و لقوه‌ای یک شکل خاص بی حالت و بی تفاوت دیده می شوند. دومین علامت این بیماری این است که عضلات بدن از جمله دست ها و پاها سفت می شوند. در حالت استراحت دست ها و پاها دچار لرزش می شوند. و هنگامی که بیمار می خواهد کاری انجام دهد، این لرزش ها کمتر می شوند. گاهی اوقات فک و زبان بیمار نیز در حال استراحت، یعنی بدون حرف زدن، دچار لرزش می شود. راه رفتن این بیماران نیز، راه رفتن این بیماران نیز مشکل شده و به سختی تعادل خود را حفظ می کنند. در درمان بیماری پارکینسون یا لقوه سالمندان یا بیماری عدم تعادل در حرکت، داروهای شیمیایی جدیدی ساختن مانند کپسول دپرنیل و همچنین قرص لوو دوپا یا ال دوپا و همچنین کپسول مادو پار یا قرص سینمت یا قرص تری هگزی فنیدیل به آن قرص آرتان نیز گویند و همچنین قرص بی پری دین. در پزشکی گیاهی و طب کار گویند مصرف هر روز زرشک خام، آلو بخارا و آب انار شیرین و همچنین نرمش و ورزش سبک هر روز بین 20 الی 40 دقیقه و همچنین کارهایی که نیاز به دقت دارد مانند نویسندگی، مطالعه، تحقیق و پژوهش، خیاطی، بافندگی، منجوق دوزی انجام دهد. کم کم لرزش در دستها و پاها و زبان و فک کمتر می شود و ضریب تشدید بیماری پارکینسون کم می شود. این بیماران از دیدگاه روانشناسی بالینی و علوم تربیتی بیشتر محتاج به حمایت روحی و روانی خانواده و اطرافیان می باشند. گرچه در مراکزی از دنیا می خواهند راهی پیدا کنند که با عمل جراحی در مغز و اعصاب بتوانند غلبه بر بیماری پارکینسون نمایند. از آنجایی که بیماران پارکینسونی یعنی لقوه سالمندان غالبا مبتلا به افسردگی می باشند، لذا داروهای ضد افسردگی تجویز می شود. مثلا داروی شیمیایی تریپتیلین و داروی گیاهی هومیوپاتی مانند قطره هایپیران از دسته دارویی آنتی دپرسانت که حاوی مواد مؤثره گیاه هو فاریقون می باشد تجویز می شود و همچنین در محلول های گیاهی شربت زعفران عسل هر روز در نیم روز یعنی وسط روز و عصرانه برای مریض تجویز می شود. گرچه در بحث زعفران مطالب بسیار زیادی هست و در چهارمین جشنواره ملی زعفران ایران مطالبی بیان شده است، حقا ایران تولید کننده اصلی زعفران در جهان می باشد. مباحثه ما در این که اصل ازدواج خوب است اگر قانونی و شرعی باشد و حفظ طراوت و شادابی هم خوب است اگر طبیعی باشد، مثل شربت زعفران عسل، مثل غذای تازه خوردن، مثل اسانس‌های شیمیایی رو نخوردن، مثل میوه‌جات و سبزیجات همراه غذا و یا در فواصل بین روز یا عصرانه یا شب قبل شام یا همراه شام یا بعد از شام با یه فاصله خوردن، اینا طراوت و شادابی انسان رو مستقر میکنه. اما یه سری چیزها هست که افسردگی میاره و زندگی مسالمت آمیز رو از بین میبره، مثل خوردگیری های بی جا، مثل توقعات بی جا، مثل انتظارات بیش از توان، مثل غذاهای مونده خوردن، مثل تأخیر سن بارداری، مثل سقط جنین های مکرر یا زایمان های مکرر، عوارضی داره. یکیش هم افسردگیه. مثل کمخونی شدید، مثل ضعف اعصاب شدید، مثل بیماری لقوه یا پارکینسون که یکی از عوارضش افسردگی هست. لذا گوییم در این ازدواج های قانونی و شرعی ساده گیری در ازدواج خوب است، ساده گیری در ازدواج خوب است و ساده زیستی در زندگی مطلوب است، نه ساده اندیشی، زیرا که ساده اندیشی در عمل کرد این نامطلوب است. لذا در ازدواج قانونی و شرعی محتاج تحقیق، تفحص، پژوهش و مشورت صحیح با دیگران از جمله پدر مادر عاقل هستیم. در بحث شربت زعفران و عسل، چه در پارکینسون و چه در بحث ما که شادابی طبیعی ایجاد شود و استمرار یابد، اشتباه نشود با بعضی آشغالایی که بعضی حاجیان از وهابی های مکه میخرند و میآورند، مثل رنگ زعفران یا پودر زعفران که رنگ تار تازارین اصلا چنین رنگی رنگ زعفران طبیعی نیست. رنگ تار تازارین اصلا چنین رنگی رنگ زعفران طبیعی نیست، رنگ شیمیایی و صنعتیه که بسیار هم خطرناکه. باید دانست حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امام علی علیه السلام مهریه را کریم می دانستند، لذا مهریه صحیح و متعارف هم توسط امام علی پرداخته شد و هم توسط حضرت زهرا گرفته شد. گرچه پیوند این دو بزرگوار، پیوند آسمانی و ملکوتی و معنوی هست، به اصطلاح تخصصی علوم ارتباطات این دو بزرگوار هر دو ارتباط گیر گزینشگر هستند. مشورت صحیح، گزینش صحیح، ارتباط شرعی صحیح و ازدواج شرعی صحیح دارند. لذا نسل صحیح برتر با استعداد فوق درخشان هم دارن. اگر در ازدواج ها چشم ها پاک شد، دامن ها پاک شد، صمیمیت و مهربانی بود و نسل صحیح سالم ثمره عقد دائم ها شد، اشتغال زایی و حفظ تعادل روانی و تربیت رشد یافته هم محقق می شود. همه جا در بحث معاملات مشخصات فنی کالا را مطرح می کنم که بعد جهانی نیز دارد. مثلا در معاملات تجاری اجناس مختلف بحث شماره گذاری کالا با بیان مشخصات فنی مطرح می شود. به قول امروزی ها دیتا ماتریس که همکنون در ایران اسلامی 300,000 کالا شماره گذاری شده و این را آقای مهندس غلام رضا زاده رئیس مؤسسه شماره گذاری کالا بیان داشتند. آیا ثمره یک ازدواج به نوع عقد دائم که یکی از غایات او تولید نسل صحیح است مشخصات فنی ویژه این فرزند نباید بیان شود؟ عافیت و سلامتی اعضا و جوارح فرزند و عافیت و سلامتی ذهن، حافظه، خلاقیت، استعداد، عقل، وجدان، انصاف، اراده، طرز فکر، مدیریت، نوآوری، گزینش، چینش و نتیجه ما حاصل از اینها در این فرد نباید بررسی شود؟ آیا پدر و مادر هرچه بخورن، هرچه بیاشامن یا تو هر حالتی و در هر زمانی سلام علیک خصوصی کنن یا هر گفت و شنیدی یا هر صحنه ای را ببینن یا هر نیت و اراده ای در زمان ریختن برکت داشته باشن، آیا چنین فرزندی مطلوب به دنیا می آید؟ مطلوب پزشکی، مطلوب روانشناسی، مطلوب علوم رفتاری، مطلوب دینی و اخلاقی و تربیتی، وجدانن نه. پس کورکورانه و جاهلانه و غافلانه عمل کردن رو دست انسان نسل قرودبه، نسل سوء به جا می گذارد. پس یکی از مباحثات ما امروز چی شد؟ از دیدگاه فنی حتی کالا بخوای بررسی کنی، باز هم باید مشخصات فنی کالا رو از انسانشناس‌های واقعی که 14 معصومینن باید یاد گرفت. یه مختصری هم تذکر دادم. حتی تو مسائل راهنمایی و رانندگی هم همینه. اگر کسی میخواد این وسیله نقلیش استفادهش صحیح باشد و درست هم این وسیله نقلیه کار کنه، مشخصات فنی وسیله نقلیه باید مطلوب باشه. 20 میلیون خودرو در کشور ایران، 12 میلیون خودرو سواری و 8 میلیون موتورسیکلت تقریبا، اگر مشخصات فنی معین نشود هم ضریب مصرف سوخت بالاست، مشکل ورود بنزین هم که به کشور دارن، هم بحث گاز طبیعی و مشکل جایگاه های گاز طبیعی دارن، هم مشکل آلودگی هوا از حیث هیدروکربن ها داریم، هم مشکلات قلبی عروقی و تنفسی مردم سطح شهرها داریم. درست شد مؤمنا؟ پس وقتی مشخصات فنی کالا بررسی بشه هم طول عمر مفید این کالا میره بالا، چه اولادت بگیر که نور چشمت و ثمره قلبت، میوه دلت، ثمره وجودیت دیگه، تو دنیا آخرت پاته، چه بخوای چه نخوای از تو سوال میکنن. درست شد مؤمنا؟ چه بحث همین وسیله هم نقلیت باشه مؤمنا و چه هر چیز دیگه. پس بدون مشخصات فنی اگر کسی انجام بده کورکورانه و جاهلانه، اثرات نامطلوب و بدش به پاشه، به پاش نوشته میشه ذمش مشغوله، شرعن و عرفن و علمن ذمش مشغوله. لذا میگیم افراد وقتی که مثلا میخواد رانندگی کنه، مثلا یه بار رانندگی زندگیه، یعنی چرخ زندگی جلو ببره، یه بار رانندگی با موتورسیکلت و ماشین، فرق نمی کنه، هر دو جا باید چیکار کنه؟ توجهش به جلو باشه و تمرکز فکر، اگر تشویش فکر داشته باشه یا توجهش به همه چی باشه، یه نگاهی هم بزنه به چشم کنه، یا گاهی هم همه بره نگاه کنه، گاهی هم یه نگاهی به جلو کنه، این که هم خوش قرار دبه میکنه مجروح یا مصدوم یا میکشه، هم وسیله نقلیش عربه این میبره. زن شوهری که نگاهشون به هر چیز باشه الا به همدیگه و اولادشون، اینها هم در مسیر زندگی یا خوششون قرار دبه میکنن یا نسلشون نابود میکنن. گرفتیم مومنا چی میگن؟ لذا در بحث تخصصی در راهنما و رانندگی بودن، چون این پدر مادر راهنمای اولاد هم میشن دیگه، یا تو بحث تخصصی راهنمای رانندگی، مؤمنا میگن رانندگان با توجه و هوشیار در 0.6 ثانیه الا 1 ثانیه نسبت به یک وضعیت نامطلوب عکس العمل صحیح باید نشون بده، وقتی که توجه و هوشیاریش مستقر باشه. چون که وقتی که سرعت 100 کیلومتر این وسیله به خودش میگیره، یا سرعت سرسام آور پیشرفت علوم و سلایق مختلف و مذاهب مختلف، خب دیگه از این ماشین که کمتر نیست، وقتی سرعت 100 کیلومتر به خودش میگیره در هر ثانیه 28 متر میره جلو، اگر ضریب هوشیاری و توجه کم بشه واقعا خودش یا دیگران رو داغون میکنه. حالا در این پیشرفت علوم و فناوری و اطلاعات که این همه داره با سرعت میره بیرون، یه مثال مکانیکی زنم، حالا یه مثال الکترونیکی، با این پیشرفتی که میره جلو، اگر پدر و مادر مدیریت بلد نباشه، توجه به جلو نداشته باشه، تمرکز نداشته باشه، فکرش هوشیار نباشه، هم خودش آسیب میبینه هم نسلش آسیب میبینه، نسل در دستت میره. با این ارتباطات دو سویه‌ای که در فضای مجازی دشمن ایجاد کرده، نسل من و شما را از راه به در میکنه. اما اگر توجه به جلو داشته باشی، تمرکز فکر داشته باشی، هوشیار باشی، زودتر از دشمن اقدام کنی به اصلاح مکانیکی رانندگی، در 0.6 ثانیه الی 1 ثانیه عکس العمل مطلوب نشون بدی، به این ناهنجاری موجود، به این وضع نامطلوب، یعنی عمل کنی به او فرمایش امام صادق علیه السلام، بادر و اولادکم، قبل اینکه مرجعه بچه های من و شما رو از راه بدر کنند. حتی در بحث تخصصی علیکم السلام که یکی از عوارض انسان‌های مسن مثل سالمندان، لقوه سالمندان که گفتیم، یکی دیگه از عوارض سن‌های بالای کهنسالگی و سن‌های مسن چیه؟ که از اختلالات در خوابه. 80 علت هست که اختلال در خواب میاره. 89 بیماری هست که اختلالات در خواب میاره. و 30-40% افراد بزرگسال دارای اختلالات در خواب هستند. هیچ وقت هم مؤمن مغرور به تجربه و به اون میزان عقل یا علم داری نخور، مغرور نشو. تو بحث مکانیکی و رانندگی هم همینه. اکثر رانندگان درون شهری یا برون شهری اینا که تصادف میکنن، گاهی سرعت زیاده، گاهی سبقت بیجاست، ولی اکثر هم اینه چیه؟ یه حاجقا ما تجربه اون زیاده. خب بابا جان، اومده یه دیوانه یا یه بی تجربه جلوت پرید، خب چیکار کنی؟ این مغرور میشه به تجربه شخصیش. چه راننده پای دوه، کامیون، اتوبوس، هرچی، تریلیه، چه راننده های شخصی، موتورسیکلت باشه، ماشین های سواری باشه. الان مشکل اینه از حیث تربیتی و روانی و اخلاقی. گرفتین مومنات چی شد؟ بعضی ها تو زندگی هم همین مشکل داره. یه حاجی تو یکی جوانی جوجه تازه نک میزنی، من 40 سال ازدواج کردم. خب بابا جو میرم 100 سال ازدواج کردم. وقتی اینجا از نظر علمی و روایات شیعه غلطه، و جلوی غلط و اشتباه بگیری، نباید مغرور بشی به تجربه شخصیت. این حرف هم خیلی دقت کن. خب لذا رانندگان حرفه‌ای برون شهری هم اکثرا به خاطر اختلالات در خواب و بیخوابی های مکرر، عدم هوشیاریشون به خاطر موبایل یا مصرف مواد افیونی یا روان برگردان، و گاهی به خاطر سبقت بیجا و یا سرعت غیر مجاز، حوادث جبران ناپذیر ایجاد میکنن. این همین هم در صحنه زندگی هست. چرا صمیمیت و مودت گاهی از بین میره؟ به خاطر بعض عادات زشت. میگیم آقا اصل این کارت بده، میگه آقا ما یه عمری انجام میدادم. میگم عادتت زشته، میگه آقا حالا تو یه علف بچه جناب شیخ اومدی ما رو بخیر نهی از منکر کنی. خب عزیز من، این کار زشت بوده، عادتت هم زشت بوده، این عادت زشت تو باید برداری. اگر عادت زشت تو بر نداری، این صمیمیت و مودت، یعنی این دوست جونجونی بودن و مهربانی که ما حاصل ازدواج قانون شرعی باید مستمرن باشه، این قطع میشه، حادث آفرین میشه. دل سردی بین زن و شوهر پیش میاد، سوء زن بین زن و شوهر پیش میاد، درگیری لفظی پیش میاد، خودخوری و دلواپسی پیش میاد، اختلال در خواب پیش میارن، بی توجهی به یک دیگر میاره، بی توجهی به طریق اولا به اولاد میاره. آدم بچهشو یله و رها میکنه. فامیل یا کوچه که نمیتونن بچه من و شما رو تربیت کنم، بچه من و شما یله و رها میشه. انواع تربیت های مختلف به خودش میگیره. اگر تو سن بحران هم باشه، از آخر ابتدایی و 3 سال راهنمایی و اول دبیرستان، چگونه میخواد شخصیتش بسازه تو سن بحران هویت؟ اگر بالا سر خوبی نداشته باشه، یکیش پدر و مادره، درست شد مؤمنان این تیکه؟ پس غرور بی جای سنی یا حرفه‌ای یا شغلی، یا نمیدونم چند سال ازدواج کردن. خب بابا جون میدونم چند سال ازدواج کردی، آیا همین با معرفت بوده؟ یا نم جو کورکورانه بوده، اونم ظاهر حیوانی. خب پس او زشتی ها و عیب و نقصات رو باید برطرف کنی، نه اینکه عادات زشت داشته باشی و ادامه بدی. حالا یه عاقلی پیدا بشه بگی این عادت زشته، اینم زشتیه، بردار. تو صمیمیت و مودت تو خانه و خانواده استمرار پیدا کنه. یه سری چیزا هست مثل نگرانی، مثل استراب، مثل عصبانیت، اینا هم حواس پرتی میاره. آدم وقتی از دست زنش یا بچه عصبانی بشه و یا زن بچه از شوهر و مرد و پدر عاقل عصبانی بشن، اینها هم چیکار میکنه؟ حواس پرتی میاره، یعنی صله ارحام یادش میره، احسان به والدین یادش میره، عاق فرزند یادش میره. عاق والدین داریم، عاق فرزند هم داریم، دیدی حواس پرتی میاره. پس باید تعادل روانیش رو و تربیت صحیحش رو از دست نده، چون نگرانی، استراب، عصبانیت، اینها هم حواس پرتی میاره. حتی مشکلات آموزشی و مشکلات یادگیری میاره. یعنی اگر درگیری لفظی و سوء زن در خانه و خانواده باشه، نه تنها تعادل افراد رو به هم ریخ، بعدن که سر کلاس مباحثه بیان، سر کلاس درس دانشگاه و دبیرستان و راهنمایی ابتدایی، هرچی آمادی، سر کلاس که بره مؤمنا یا درگیری ذهنی داره، تصور فهمودی، اصلا ضریب یادگیریش افت میکنه. اینم ظلم به بچه است و ظلم به خودت هم کردی. اینقدر پول هزینه میذاری، مدارس غیر انتفاعی میذاری، نمیدونم دانشگاه آزاد میذاری، وقتی تو خونه همیشه جنجال و سر و صدا و دعوا و مرافعه و درگیری لفظی و بدبینی و سوء ظن به یک دیگره و همدیگه رو تحقیر و سرزنش و نکته سنجی های بی جا از هم میگیرند، و همین سرایت میکنه به محیط های آموزشی و تحقیقی و پژوهشی. ما مراکز تحقیقاتی و آموزشی و پژوهشی کم نداریم، اما ضریب هوشیاری افت کرده، ضریب تمرکز فکر افت کرده، مشکلات آموزشی و یادگیری پیش اومده. یعنی امکانات موجود داره ضایع میشه. ما میگیم امکانات موجود ضایع نکن. چرا؟ چون اینایی که شمردم هم خواب آلودگی میاره، هم خستگی زودرس میاره. نیست اعصابش به هم ریخته، کسلی زودرس میاره، مثل که تمام بدنش کوفته باشه، این حالت ها پیش میاره، خواب آلودگی و خستگی میاره، گاهی افسردگی میاره، اختلال در توجه و هوشیاری میاره، بیخوابی های مکرر یا اختلالات در خواب. حتی آخرین تحقیقات نشون داده، چنانچه جناب آقای سرهنگ موسی امیری فرمودن که آخرین تحقیقات نشان داده 1.5 ساعت کمخوابی سبب می شود که 32% عدم هوشیاری در روز افزایش پیدا کنه. 1.5 ساعت کمخوابی سبب بروز 32% عدم هوشیاری در روز میشه. علیکم السلام. همینطور که در صحنه خودرو شهری و برون شهری و موتورسیکلت و ماشین خستگی و خواب آلودگی حادثه آفرینه، در صحنه زندگی فردی و اجتماعی، چه در خانه و خانواده که کوچکترین واحد اجتماعی، چه در جامعه های بزرگتر، اینها هم حادثه آفرینه. بچه ای که در خونه ای باشه که به چپ و به راست فحش و فحاشیه، ناسزا و بد و بیرا و تحقیر یک دیگره، این بچه وقتی از کوچکترین واحد اجتماعی خانه و خانواده بیرون میاد، مثلا بیاد تو آمادگی، بیاد تو دبستان، دبیرستان، راهنمایی، دانشگاه، اینم به کوچکترین چیزی به همه شروع کنه فحش دادن و فحش خواهر مادر و چی و چی و چی نمیکنه، همه هم تحقیر میکنه، اصلا کسی و غیر خودش آدم نمیدونه، به هر کی که میرسه عیب و ایراد میگیره، تحقیر میکنه، سرکوب میزنه. بفرمایید، حالا 4 تا شرورم لاتم جلو خود جمع کنم. دیدی مؤمنا اختلالات اجتماعی میاره، اختشاشات اجتماعی میاره، ضریب ناهنجاری های اجتماعی رو میبره بالا. دیدی بعد از بدتر شد؟ سرهنگ موسا امیری بود اون تیکهی که آمار دادم ها. بله بله بله، سرهنگ موسا امیری. بله بله، بزرگای ایرانه، دانشکده هست. خب حتی این سرهنگ بزرگوار یه چند کلمه فرمود، حرفش خوبه. تسلط بر رانندگی و رفع خستگی و رفع خواب آلودگی بر طبق دستور سازمان جهانی این پنج توصیه رو کردن. یک، رعایت سرعت مطمئنه. دو، استفاده از کمربند ایمنی. سه، استفاده از کلاه ایمنی. چهار، حالت پدیداری. پدیداری یعنی هم خودمون خوب دیده بشویم، هم دیگران هم، هم خودمون خوب دیده شویم، هم ما خوب ببینیم. یعنی ضریب دیدمون زیاد باشه، خوبم دیده بشیم. اگه حادثه‌ای برای ماشین پیش اومد، شب رنگ و چی و چی و چی اینوری بر بزنن، یا چراغای راهنمای ماشین و یا چراغای خطر ماشین و نه رو برا باشه. پنجم، حالت هوشیاری. حالا در زندگی مؤمن همه این هست. ببین در زندگی خانوادگی سرعت مطمئنه هست، نه آدم بی تفاوت و بی رگ و بی غیرت و بی افت باشه که زندگی شیر تو شیر میشه. هر کسی هر دستی تو زندگیش بزنه همجا بی رگ بی تفاوت، نه اینقدر افراطی باشه با شورش در بیاره، به کوچکترین چیزی ای خوردگیری کنه به زن و بچه، تصاحب هم بودی اونم بده. اعمال غیرت بیجا، اعمال عفت بیجا. عفت خوبه ها، غیرت خوبه، ولی بیجاش غلطه. ببین عمو جان، مثلا داری با ناموس تو خونه زندگی میکنی، خب حالا اینم پنجره، خب باشه پنجره، حالا رو آسمون آدمه یا هواپیما چند هزار پا اون بالا داره رد میشه، زود پردهای خونش میکشه. شوخی نه، این که میگم واقعا میگم. بعد مثلا میگی عمو چه کار میکنه، میگه زنم. این غیرت نیست، این حماقت. خب اونجا از اونجا که نمیبینه ناموس تو، او خونه ها رو نمیبینه، اندازه قوطی کبریت میبینه. خب اینا چی عمو؟ یا تو خیابون مثلا داره راه میره. اینه که دارم میگم واقعیت رو بررسی کردم. میگه هر یه مدت مثلا داره با ناموسش راه میره، هر یه مدت من میگه یه نگاهی میکنه، اینجوری میکنه، با دیونه یه همون میگه کسی تو پیاده رو نیست چیه برمی یعنی نگاه میکنی. من خودم شاید بودم یه سهره تو سینتی تلدان و به اون آدم تذکر داده گره عمو جون من که دارم میرم، تو هم که داری با من میری، میگه تو ناموس هم که دارم میرم، بسی چیه برمی نگاه میکنی، پیاده رو خلوت، شلوغ هم نیست، تظاهرات هم نیست. دیدی اینا وسواسیه، اینا غیرت نیست، وسواسیه، سوء ظن. تصادف هم بودی مومن ها بعضی این مبتلا خیال میکنه مقدس، مقدس این هم خیال مقدس. وقتی آدم خیلی سخت بگیره، طرف خوبه، مؤمن است، دیگه آسیش میکنی. این هم که میکنه بدی برا گفتن به هرچی خوبه. پس کسی که خوبه دیگه آسیش نکن دیگه، چرا سخت میگیره؟ مثلا مثلا رادیو تلویزیون، حالا چهار تا دنگ و دونگ و تق و تق قیام داره، بابا تو 24 ساعت که همهش دنگ و دونگ نیست. تمام این کانال های تلویزیون و کانال های رادیو 20 ساعت مطلب داره تو 24 ساعت، 4 ساعت یه دنگ و دونگ چهار تا سریالی باشه، 20 ساعتش مطلبه. بعد آدم زن بچهشو محروم کنه از این 20 ساعت مطلب به خاطر اون دنگ و دونگش. تو خودت و زن بچه تو جوری تربیت کن که وقت دینگ دینگش قطع کن. یا مثلا صحنه بدی بود زود کانالش عوض کن. نه اینکه اصل موضوع رادیو تلویزیون تو خونه نباشه، مثل هر کتاب و هر مجله و هر دفتری. خب بابا جون اینه که وحی منزل که نیست، چهار تا خوب داره پنج تا هم غلط داره. اما از آدم از ریشه دیگه هیچ کتابی تو خونش نذاره، این چه کار خنگیه که این اخباری ها و شیخی را انداختن به اسم دین، ولی دین نیست ها، به اسم دین. تصادف همونی مؤمن ها، موبایل و تلفن و مخابرات و هر چی دوست داری بگو، هواپیما عزیزم، حالا دو تا نرسش قرطی هن یا قری دادن یا خارجی هن، وقتا هواپیما سوار نشی این دیگه چه خنگیه. بابا جو تو هواپیما سوار شو چشجرون نباش، با اون نرسای زنش لاس نزن، سر تو کار خود باش. اما این که موضوعی حلاله تو استفاده حرام نکن. حرفو میگرفتی مؤمنا چی میگم؟ بعضیا به اسم دین مثلا میخواد چاقو بخره، چاقو نخره بچه. بابا جون این لاته میخواد شکم سفره کنه، ما که چاقو خیلی میخواد میوه بخوریم، عمو کار آشپزونه بخوریم، چاقو نخره. دیگه چه جوکیه؟ میخوام بگم بعضی الان مد شدن، خیلی هم خودشون فیگورم میگیرن، خیلی خودشون هم مقدس میگیرن، که مثلا هیچ کدوم از این ابزار قدرت موجود نداشته باشه. این اشتباه ربطی به شیعه اثنا عشری نداره، یادتون باشه ابزار قدرت باید داشته باشی اما برایش سوء استفاده حرام نکنی. این رو شیعه میگه، شیعه اثنا عشری، ابزار قدرت داشته باشی استفاده حرام نکنی. این خیلی مهمه. رضا شیخ انصاری منفعت محلله مقصوده رو در مکاسب محرمه بیان کرده، خیلی جالبه، سن 70 سال قبل گفت. خب همین طور که فرهنگ رانندگی صحیح را باید دانست و عمل کرد، فرهنگ ترافیک شهری و بین شهری هم بایستی شناخت و درست عمل کرد. بحث ازدیاد جمعیت یا انفجار جمعیت در سطح داخل و یا خارج کشور رو هم باید شناخت و به درستی عمل کرد. لذا در اسلام تنظیم خانواده داریم، نه تقطیع نسل. تنظیم خانواده داریم نه تقطیع نسل، که به خودت آسیب بزنی یا به دیگری آسیب بزنی، خودت ناقص کنی یا دیگری ناقص کنی. نه تنظیم خانواده داریم، مثلا بودجت ضعیفه، مثلا زمانت کمه واسه تربیت اولاد، یا مثلا خانومت کم خونی شدیده، یا ضعف بنیه و ضعف اعصاب داره و مانند اینا، یا الان حامله هست یا الان بچه شیرده هست. تنظیم خانواده ها، اینجا مواظب برکتتی که برکت مثلا در چه زمانی ریخته بشه، تصاحب فهمونیم، اما نه تقطیع نسل که مثلا شوهر لوله دفرانش بگیرن اونم گره بزنه یا قطع کنه، یا مثلا زن لوله رحمش بنده، یا این مسخره‌بازی که قرب و شرق یاد گرفتن. ما اینجوری نداریم ها، تنظیم خانواده داریم. لذا تو بحث عزب و این حرفا ما نداریم، ازدواج صحیح داریم، نه هم جنس بازی که کپی از غرب و شرق در شب نشینی های مبتذل. نه، ما ازدواج موقت داریم تو اسلام، و همچنین ازدواج دائم یا ملک یمین که هست، تصاحب فرمودید، اونم طبق اسلام، همونجور که شرع مقدس شیعه اثنا عشری فرموده، اونجوری داریم، نه این هرزگری، نه شب منشینی های مبتذل، نه دوست پسر و دوست دختر مبتذلی که همجور هست و همجور قرار مدارهی کسی خواهشون میگذارن. اینا رو ما مؤمن ها نداریم. گاهی بعضی چیزا خواب آلودگی میاره، پکری میاره. مثل چی عمو جان؟ مثل وزن زیاد، چاق و چنبه بشه، اضافه به چاق و چنبه بشه، بشکه بشه، چاق لبادو. گاهی خورخور میکنه و پف پف میکنه وقت خواب. یا خورناس میگه چه سود اینه زنه. اینا چون اکسیژن های دریافتیشون کمه خواب آلودگی میاره. او اولی وزن زیاد، چربی های مضر خونش و چربی های رسوب شده در جدار شکم، اینا چیه همه خواب آلودگی میاد. کسایی که قبقب دارن و گوات رو به شما عرض کنم که قنباد و از این حرف رو، این ها هم خواب آلودگیشون بیشتر مؤمن ها، باید یاد بدنشون رو تأمین کنن. یا بیماری های متابولیکی مثل فرض کن چربی های مضر خونشون، کلسترول بدشون، تریگلیسیریدشون، یا مثلا اورق خونشون، کراتین خونشون، کلیه هاشون کم کاره، یا کسایی که مثلا فشارخون خیلی بالا داره سرش میخواد بترکه یا میخواد سجده بره، مثل که اینجا کسی چکش بزنه اینجا یه سر بعد از ملاج که به عقب سر وصله، وقتی سجده بره خیال میکنه اینجا کسی میخواد چکش بزنه، اینقدر ضربات شدید وقتی فشارخون 18 است به بعد. خب اینها هم همه عکسش هم داریم، مثلا فشارش افت کنه از 11 بیاد به پایین، حالت کسلی هم رمقی هم دست پاش میخواد یخ کنه، 9 به طرف 7 سرگیجه چشمای سیاهی میره، این خواب آلودگیش به خاطر بیرمقیه. تصور فهمونی مؤمن ها گاهی ضعف بنیه شدیده یا سرد مزاجی و چیزای دیگه. خواسته میگم یه سری چیزا هست که خواب آلودگی میاره، پس اول باید بنیهش تقویت کنه، به خوردن حلال، آشامیدنی حلال، با تقویت بنیه در زمان مناسب حالت مناسب اون وقت برکت بریزی که اولاد بیار. اما تو او حالت ها باشه بخواد برکت بریزه نسلش خوب در نمیاد. اینا رو انشاءالله در سی دی ازدواج که 2 ساعت و نیمه یه چیزایی توضیح دادم، بعدا بیارم و 3 تا نیمه دادم یا نه. بله بله اونو ما میذاریم شب. کسایی که اختلال در خواب شبانه دارن یا آپنه در خواب، که گفتیم در اصول طب داخلی هاریسون 4.5 صفحه فقط درباره آپنه در هنگام خواب گفته. خب اما در هر حالت ممکنه پیش بیان. حالا کسایی که بیخوابی های مکرر دارن یا اختلالات در خواب دارن، اسلام ولایی پیشنهاد کرده که به همراه شامشون یا بعد از اون یه مختصری ماست بخورن که خواب آور طبیعیه، برای که اختلالات در خوابشون درمان بشه. بعضی کشورها هستن مؤمنا مدیریت خستگی در کشور میکنن، مدیریت خستگی تا حالا نشنیدین یادگار، مدیریت خستگی مثلا در کشور استرالیا این مدیریت خستگی 2 جوره. 1، آموزش داده شود به مردم که علائم خواب آلودگی چیست، یعنی آموزش بهداشت خواب. 2، آموزش دادن خطرات در کمین رانندگان حواس پرت، چه خطراتی در کمینته. در بحث پیچ خوردن جاده، در بحث سقوط در دره، در بحث ایجاد مانع در پیش رو، در بحث سبقت بی جای رو به رو، سبقت بی جای که تو اومده تو خطت، اگر هوشیار نباشی خواب آلود باشی شاخ به شاخ میشین که رسول مؤمنا. و چیزای دیگه چند نقطه بگذار خواه. در زندگی هم مؤمنا همینه، در زندگی خانه و خانواده هم همینه. چه عواملی سبب جهل و غفلت پدر و مادر از تولید نسل صحیح و تربیت صحیح اولاد میشه؟ اینا باید دونه دونه شروع کنیم آموزش دادن. چه عواملی که اگر رعایت نکرد چه خطرات جدی در سر راه این زن و شوهر و این پدر و مادر هست، نسبت به بدناشون، نسبت به روانشون، نسبت به روحشون، نسبت به دینشون و تربیت خودشون و رفتارهای مثبتشون. اگر تغییر کرد، شد ناهنجاری، شد منفی، چه خطراتی این پدر و مادر اولاد رو تهدید میکنه، خطرات جدی ها، و چه خطراتی بنیان مستحکم خانم و خانواده رو سست میکنه، میپکونه، مثل موریانه از درون پوک میکنه، خورد میکنه و یک مرتبه ریزش میکنه این خانه و خانواده، هر سه بنیانش تخریب میشه. چون که الان فصل پاییز و زمستون هم هست، یک کم هوا سرده، حتی یادگاری تخصصی مربوط به ساختمان سازی هم مثل شما بگم، مثلا در کشور روسیه آپارتمان‌های جدیدشون رو از حیث مهندسی در خود شهر مسکو، اینا پایه‌های ساختمانشون رو جوری می‌سازن تا منهای 60 درجه زیر صفر مقاومه، تا منهای 60 درجه زیر صفر مقاومه، و داخل ساختمان آپارتمان‌هاشون رو جوری می‌سازن تا منهای 16 درجه زیر صفر مقاومه. این تازه بنیان مستحکمیه که میخوان زندگی کنن. آیا خانواده که بنیانش روی سپایه هست، زن و شوهر بعدم اولاد دار میشن، پدر و مادر و فرزند، آیا این سرکن و پایه های خانواده استحکام نباید داشته باشه؟ که اگر کوچکترین سوء ظن و دل سردی آمد فروکش نکنه، ریزش نکنه. چه عواملی سبب استحکام خانواده است؟ انشاءالله از دیدگاه امام رضا راه زندگی رو یه زمانی توضیح خواهم داد. و چه عواملی بنیه خانه و خانواده رو سست میکنه؟ باز انشاءالله توضیح خواهم داد. کتاب راه زندگی از دیدگاه امام رضا محسن کتابچی، اونم یه نگاهی کنیم. یکی من نظر علمی هم اینجا وسطون یه مختصری گفتیم. انشاءالله هر موجود زنده محل زندگیشو مواظبه، یعنی هر موجود زنده یک منطقه براش امپراتوری زندگیشه، یعنی دیگه رقیب نداره. تصور فهمیدی مؤمنا؟ مثلا فرض کنید که امپراتوری پنگوئن‌ها، پنگوئن اینها قطب جنوب در یخچال‌های طبیعیه. خب این پنگوئن‌ها برای حفظ امپراتوریش در قطب جنوب و یخچال‌های طبیعی اینجا میتونه خودشو سازگاری با محیط پیرامون بده. لذا شیرجه‌ای که تو آب میزنه 20 دقیقه نفس خودش نگه میده. قواس ماهری هم هست. آیا در فراز و نشیب زندگی یک زن و شوهر نباید اندکی مکس کنن، زود به هم نپرن، خردگیری نکنن، یک کم نفست حبس کن، این زبونت یکم زیپ داشته باشه، نه اینکه کوچکترین تغییر و تحولی در نشیب زندگی پیش اومد زود به هم خورده بگیرید، بد و بیرا بگید، یا سوء ظنتون رو ابراز کنید، یا حسدتون رو به این اون ابراز کنید به زبون که بشه گناه کبیره. تو ذهنت باشه تجریه، به زبون ابراز کنید میشه گناه کبیره. دیدی شیرازه و وحدت زندگی از بین میره. تصور فهمیدی مؤمنا؟ هر چی هم عمق میگیره توانت در نظر بگیر. مثلا این پنگوئن تا عمق 40 متری زیر آب میره، توانش در نظر میگیره، تا اینجا مقاومت داره زیر بار فشار آب و سختی و تلاش در اون قسمت. هر کسی با دیگری فرق میکنه. خودتون ای با هم دیگه مقایسه نکنید، یا زندگیاتونو با هم دیگه مقایسه کنید که بعد برید تو خونه زن شوهر با هم دعوا کنید یا پدر مادر با هم دعوا کنید. توان هر فرد در فراز زندگی و ماکسیمم و در نشیب زندگی با دیگری فرق میکنه. پس ها فهمیدی ها؟ توجهت به جلو باشه، یعنی حرکت رو به تکامل خودت و زن بچه هم. توان خودت هم در نظر بگیر، به اندازه توان و استعدادت تی این فراز و نشیب طاقت داری، بی خود ریکس نکن به حساب، چون از ریگلاژ خارج میشی، از تعادل روانی میری بیرون. مثلا بخوای ادای این بچه تاجر در بیاری که مثلا 2 میلیون شاید معامله کن، بابا جون تو اندازه 200,000 تومان هم با قرض قوله جور کردی، تو 200,000 تومان میتونی تجارت کنی، چرا مثل بچه تاجر رو میخوایی 2 میلیون تجارت کنی؟ یا مثلا تو بحث دکتر اینا، خب پیش دکتر خوب رفتی عیب نداره، تو که توان دفترچه بیمه اجتماعیه یا یک دکتره مثلا همینجوری، تو چه کار باید توانید که بری مثلا بیمارستان رضویه، بیمارستان آزاده، میمونی زیر قرض قوله، کمر شکن میشه. الان توانت اینه که یه مدرسه خوب، معلم خوب، مدیر خوب باشه، خب میبری 20,000 تومان، 30,000 تومان، 50,000 تومان. چرا بخوای علکی فیگور بگیری تو که توان مادی نداری بفرستی یه مدرسه انتفاعیه؟ او کله شهر که مثلا 800,000 تومانه، خب زیرش میمونی. همه چی همجوره، تصالف فهمونی مامونه چی میگم، همه چی همجوره. تو بحث اعمال توانایی مالی مثال زدم، تو بحث اعمال توانایی جسمی، جنسی، فکری و همجور ادامه بده. به مقدار توانت گام بردار، پات از گلیم دراستر نکن تا تو فراز و نشیب زندگی خورد نشی. اینا اوسه چی اینا؟ این همه توضیح دارم، خواستم بگم که محبت و مودت و صمیمیت و مهربانی و لطف و رحمت بخوای استمرار داشته باشی زن و شوهر، پدر و مادر، حواستو باید جمع کنی. انشالله بقیه مسائل که 18 مطلب دیگه است انشالله فردا توضیح خواهم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب.